سازمان ملل متحد نیز به رأی گذاشته خواهد شد. این قطعنامه آنگونه که حسن نایب هاشم میگوید نسبت به دیگر قطعنامه ها میزان بیشتری رأی موافق به همراه داشته است.
نسبت به سال گذشته در همین موقع 9 کشور بیشتر رأی موافق دادن، تعداد رأی‌های مخالف همون اندازه هست، تعداد رأی‌های ممتنع که در جهت مثبت حرکت کرده 5 رأی کمتر هست. ایران از معدود کشورهایی هستش که در هم کمیته سوم و هم مجمع عمومی قطعنامه ویژه براش صادر میشه. خب در کنار اسرائیل که به خاطر مسئله اشغال مناطق فلسطین نشینی سالهاست که قطعنامه براش صادر میشه، امسال تنها 4 کشور یعنی ایران، سوریه، کره شمالی و میشه گفت اوکراین به خاطر کریمه و مناطق اشغالی اوکراین قطعنامه ویژه به کشوری براشون صادر شد و این نشون میده که خب این کشورها در حال حاضر انگشت نما هستن و کشورهای دیگر به این موضوع توجه دارن که نقض حقوق بشر در این کشورها بسیار فاحش است.
نهادهای بین المللی پیش از این نیز بارها از نقض حقوق بشر در ایران، از جمله در مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی، شمار بالای اعدام‌ها، به خصوص اعدام افرادی که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند و همچنین بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و زنان در ایران انتقاد کرده و آن را محکوم کردند.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید. به میانه مجله نیمه شب رسیدیم. نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید دور تازه حملات هوایی ارتش سوریه و روسیه به شرق حلب که یک بیمارستان کودکان و یک بانک خون را هدف گرفت تاکنون دست کم 32 کشته بر جای گذاشته. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه گفتند شاغلان، کارگران، مصرف کنندگان و کشاورزان آمریکایی و آلمانی از توافق تجارت آزاد بین آمریکا و اتحادیه اروپا بهره خواهند برد. روسیه اعلام کرد به صورت رسمی امضای خود را از اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بازپس خواهد گرفت. اما در ادامه مجله نیمه شب شما علاوه بر گزارش‌های مختلف مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید. اما در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که بعد از انتشار دو نامه از طرف چند تن از نمایندگان مجلس به مقام‌های قضایی درباره پرونده نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی که به 16 سال زندان محکوم شده، خانم محمدی در نامه‌ای به نمایندگان از احساس مسئولیت آنها تشکر کرده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، در پاریس که میشنویم.
بعد از نامه نمایندگان مجلس به دادستان کل کشور و جواب دادستان کلی و بولتنی دادستان کل کشور که شما وارد این نوع پرونده ها نشید چون از وضعیت بدین افراد خبر ندارید، در حقیقت این یه نوع جواب به آقای منتظری هم هست که یه جواب بولتنی نه حقوقی داده بود، ولی نماینده ها در حقیقت دوباره پیگیری کردند و توضیح خواستن. این نامه هم توضیح میدهد که به چه دلیل این زندان رو گرفته و از یه طرف توضیح میدهد به صلاح از نماینده هم تشکر میکنه که پیگیر هستن و از یه طرف دیگه میخواهد نماینده ها صدای مردم بشوند، صدای جامعه مدنی و صدای مردم بشوند و در این تشکر از این نماینده ها توضیح میدهد که به صلاح معروف صدای جامعه هم باشند.
آقای رحمانی، در نامه جدید خانم نرگس محمدی ما میبینیم که ایشون از کمیسیون عصر 90 مجلس خواسته که به پروندهش رسیدگی بشه و بررسی بکنن این کمیسیون. چرا از کمیسیون عصر 90 مجلس ایشون خواسته؟
این کمیسیون کمیسیون مردم در حقیقت منفذ ورود و توانایی بررسی رو همه امور داره. کمیسیون قضایی هم ما داریم، ولی کمیسیون اصل 90 میتواند به همه مسائل برای تحقیق تفحص در همه امور که در اختیار مجلس است کمیسیون اصل 90 میتواند وارد بشه. و این یه سنتی بود که تو مجلس ششم ما یه جاهایی دیدیم تاثیر مثبتی شد. ورود این کمیسیون یک ورود آزاد، تقریبا میشه گفت یه حق ملی و تحقیق و تفحص در همه امور داره و پرونده های قضایی هم شاملش میشه.
آیا فکر میکنید که قوه قضاییه به رسیدگی کمیسیون اصل 90 مجلس اصلا توجهی بکنه؟
ببینید بستگی این گفتگو تقابل و فشار قوه قضاییه ایران رفتارش متاسفانه در موضوع پرونده های سیاسی و مدنی برای فعالان سنفی مثل آقای عبدی، مثل آقای سرخیز و امثال هم رفتار حقوقی نیست، ولی به هر شکل راه مدنی این است که شما به اهرم های حقوقی فشار بیاری، از اونا بخوای افکار عمومی جامعه رو متاثر کنی و تو اونجایی که میتوانی به تو تلاشتو بکنی و به نظر من نتیجه خواهد داد. منتها در طی زمان ما احکام سنگینی دیدیم که خلاصه شکستن یا کم شدن. البته باید تلاش این باشه اساسا چنین احکامی داده نشه و روی قوانین تاکید بشه، ولی واقعیت اینه که باید این تلاشو کرد. این تلاش بهتر جواب میدهد.
آقای رحمانی، الان وضعیت خانم نرگس محمدی در زندان به چه صورته؟
ببینید، بعد از حساب غذا هر شنبه با بچه ها تماس میگیره و در این حال مداوا صورت میگیره. من تا گفتم مداوای نرگس محمدی در زندان صورت نمیگیره، فقط اینو پیشگیری این بیماریه، ولی به هر شکل الان در زندان به سر میبره. در صورتی که میدانیم که آزادی میتواند او بیماری خطرناک مزمن به اصطلاح از نرگس به اصطلاح دور کنه، ولی در حال حاضر با دارو بیماریو کنترل میکنه.
آیا در تماسهای تلفنی که با فرزندانش گرفته میشه امکان صحبت با شما رو همچنان نداره یا
نه همچنان با من اجازه صحبت کردن نداره؟ اونم از این تحلیل های به اصطلاح قوه قضاییه ایران که از این طرف میگه ما طرفدار او و بنیان خانواده‌ایم، ولی اجازه نمیده که به اصطلاح من با همسر خودم صحبت کنم.
گفتگو با تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی رو میشنیدید. اما پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، سران جانباختی حزب ملت ایران، مانند هر سال برای مراسم یاد بود و گرامی داشت پدر و مادرش راهی ایران شده. داریوش و پروانه فروهر اول آذر ماه 77 در خانهشان با ضربات متعدد چاقوی ماموران امنیتی به طور فجیعی به قتل رسیدند. پرستو فروهر پیشاپیش سفرش به ایران در بیانیه از احضارش به دادسرای اوین خبر داده. بکتاش خمسه‌پور ساعاتی پیش در گفتگو با پرستو فروهر در آلمان که در فرودگاه و در آستانه پرواز به سوی ایران بود میپرسه آیا این اولین باره که چنین احضاریه‌ای دریافت کرده پرستو فروهر؟
بله درسته، این بار اولیه که چنین احضاریه کتبی بر من فرستاده شده. در احضاریه آمده که برای اخذ توضیح در مورد اتهامات مندرج در پرونده، یعنی یک پرونده قضایی وجود داره، این در دادسرای شهید مقدس در اوین هستش، محلی که من بهش احضار شدم. جزئیات بیشتری در این مورد رو نمیدونم، برای اینکه بر اساس قواعدی که اونجا حاکمه هیچ اطلاعاتی در این مورد به آدم نمیدن تا وقتی که خودش بره و به هر صورت اون موقع با این اتهامات مواجه بشه.
خانم فروهر، شما هر سال در آستانه سالگشت پدر و مادرتان داریوش و پروانه فروهر به کشور میرین. هر سال هم با شما برخورد و از برگزاری مراسم سالگشت رهبران حزب ملت ایران جلوگیری میشه. فکر میکنید چرا این چنینه؟
فکر میکنم این دقیقاً به این دلیله که نمیخوان یادآوری بشه آن جنایت سیاسی که اتفاق افتاده، قتل پدر و مادر من، قتل دیگر اندیشان در ایران، و نمیخوان اون خواست دادخواهی که ما بازماندگان اون مقتولین همواره روش پافشاری کردیم دوباره در اذهان عمومی مطرح بشه. این طلبی که جامعه داره از دستگاه حکومتی برای پاسخ خو کردن کسانی که چنین جنایت‌هایی رو انجام دادن، بستر فکری و سازمانی برای اون پدید آوردن و انسان‌هایی رو صرفاً به جرم داشتن عقاید سیاسی متفاوت و تلاش برای پیش برده اون چنین بی‌رحمانه سلاخی کردند، این خواست رو نمی‌خوان که مطرح بشه. از این رو هر بار با انواع و اقسام فشارها سعی می‌کنند که این مراسم رو ممنوع بکنند، سانسور بکنند و به هر صورت جلوگیری کنند. اما تا اینجا که به هر صورت جامعه نشون داده که اون قرائت حکومتی از این مسائل رو، از این قتل‌ها رو نپذیرفته و من امیدوارم که به مرور بشه نیروی بیشتری بسیج کرد برای پیشبرد خواست دادخواهی.
امسال فکر میکنید چه چیزی در انتظار شماست خانم فروهر؟
نمیدونم، به هر صورت نگاه به روندی که تا اینجا بوده به آدم خیلی مهلت خوشبینی نمیده، ولی مبنای حرکت هم خیلی وقتا خوشبینی نیست، امیده. امید و حق، ما حق داریم روی این بزرگ داشت پافشاری بکنیم و امید.